أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها فأنتم لها كارهون. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله فما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من يشكر لي من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا أنه أعلم بما في أنفسهم إني أذل من العالمين. حضرة نوح سلام الله عليه خنطوري که از قرآن کریم در می آید اولین پیامبریست که صاحب کتاب جهانی شده بود از نظر مکان نه از نظر زمان. اون که از نظر مکان و زمان جهانی است اون دین خاتم است حضرت قدیر مرتبت صلی الله علیه و سلم. و اولین گروهی که تن به شرک رسمی دادن قوم خود نوح بودن. منشأ همه این انحطاط ها اون معرفت شناسی حسی و تجربی اینها بود. اینها میگفتن چیزی را باور میکنیم که ببینیم محسوسمون باشد و چیزی ارزش دارد که از مسائل مالی برخوردار باشد. پس نظام فکری اونها را حس و تجربه تشخیص تشکیل میداد و نظام ارزشی اونها را ثروت و مال. همین تمام اشکالات و شبهاتی که منکران نبوت نوح سلام الله علیه داشتن در همین دو مدار دور میزد. یکی این که شما بشری و ما فضلی برای شما نمیبینیم، فرشته نیستید به ماننده ها. یکی هم این که سرمایه‌ای نداری، ثروتی نداری، اطراف تو هم یه عده فقرا جمع شدن، اراذل جمع شدن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای درمان اون معرفت شناسیشون از یک سو و شفا بخشی این نظام ارزشیشون از سوی دیگر چند جمله بیان کردن که قرآن کریم اونها رو یکی پس از دیگری بازگو میکنن. به این مشکل در اقوام و ملل دیگر هم بود و قرآن کریم اونها را هم نقل و نقل کرد. در جریان نوح سلام الله علیه حضرت چند بار با گفتن کلمه یا قومه ضمن ارائه اون مطلب عقلی نحوه گفتارش هم گفتار عاطفی است که هم عقل اونها را هم عاطفه اونها را همراه کنند. همود یا قومه ارائیتون یعنی اخبرونی این کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتا من انده. من بینه وحی نبوت دارم، تنها جنبه بشری بودن من نیست. فا امیت علیکم منتها بر شما تعمیه شده. این فعومیت علیکم نه تنها از خفیت بهتر است بلکه از عمیت علیکم الانبایی که در اون آیه دیگر هستم بهتر است، چون باب تفعیل است، تشدید و تکثیر و مبالغه را هم به همراه دارد. خیلی این امر بر شما پوشیده شده است و از چند لایه شما نابینایی. فعومیت علیکم خب پس بیانه دارم و رحمت هست و من نمیگم منتها شما چون کورید نمیبینید و ما کوران را اجبار نمی کنیم. اول اینا را بینا میکنیم بعد اینها را راهی راه حق میکنیم. حالا اگه کسی نخواست بینا بشود دیگه علیه خودش قیام کرده است. چند کار را اینجا اثبات شد، یکی بگیه داشتن و دیگری رحمت بودن، که بازگشت این دو به یک حقیقت است و بحثش گذشت. چند امر را نفی کرده است، 5-6 امر را نفی کرد، برخی را به صورت نفی سری، برخی را به صورت استفهام انکاری. اونی که استفهام انکاری است، ان نلزمو کموها و انتم لها کارون، ما شما رو اجبار بکنیم نظیر تفتیش عقاید که الا و لابد باید شما این دین رو بپذیری، این که روا نیست. این ان نلزمو کموها و انتم لها کارون همون بیان لا اکراف دین است، یعنی ما عقل اکراه و اجبار نیست. بعد فرمون و یا قومه، این بار دوم است که مطلب عقلی را با مطلب عاطفی آمیخت تا اونها جذب میشوند. لا اسألکم علیه مالا، من در تمام این تلاش و کوشش مالی از شما طلب نکردم. این حرف را تا آخر لحظه داشتن، یعنی 9 قرن و نیم کسی تلاش و کوشش بکند و نگوید به من چه ما خسته شدیم و چیزی از مردم طلب نکند. این لا اسألکم علیه مالاً را تا آخر این 9 قرن و نیم داشته. و یا قومه لا اسألکم علیه مالاً، در بعض از تعبیرات داره که لا اسألکم علیه اجراً، اینجا داره لا اسألکم علیه مالاً، این مال همون اجر است، به دلیل این که فرمود این عجزیه الا علنده. مشکل همه ما اون مشکل توحید است، یعنی واقعا اگر ما موحد باشیم هم خودمون راحت تر زندگی میکنیم، هم راحت تر تبلیغ میکنیم، هم راحت تر آثار اهل بیت رو منتشر میکنیم. الان در آستانه دهه عاشوراییم که این دهه عاشورا برای ما از بهترین ذخایر الهی است، بهترین فرصت نشر معارف است. این تنها ذکر مصیبت و عزاداری و اینها نیست، ذکر مصیبت هست، عزاداری هست، تقرب به ذات اقدس اله از راه تعزیت سالار شهیدان و اهل بیت علیهم السلام هست. اما واقع جریان کربلا یک مدرسه تفسیر و حکمت و فقه و برهان و اخلاق است، بلکه در این حال که حماسه و شهامت و شجاعت و مبارزه و سلحشوری و تسلیم نشدن و ستمسیدی هم به امراه دارد. خب کسی 950 سال تلاش و کوشش بکند و چیزی از مردم نخواهد، این دیگه الگوست برای همه ما. این چنین نبود که خدای سبحان نوح سلام الله علیه در زحمت قرار بدهد او رو تأمین نکند. او که ما را آفرید روزی ما را به عهده گرفته است، منتها ما باید این را باور داشته باشیم و با او تعهد بسپریم. او که خداییش را نسبت ما اعلام کرده است، ما مگر بندگی و نظرت را بپذیریم هرگز ما را به دیگری واگذار نمی کنند. خب در باره وحی و نبوت خودش مرتب برهان ما باشه، در حمایت از محرومان هم کاملا اون از اونا دفاع کرد، چون امام یک امت، پیغمبر یک امت، رسول یک امت، حافظ آبرو و ارزش اون امت هم خواهد بود. از چند جهت وجود اون باره که نوح از این پیروانش حمایت کرد، دفاع کرد. فرمود این که شما گفتید ما اینها رو ترد کنیم، خدای سبحان هم که در لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی، من چرا اینا رو ترد کنم؟ ما علی بطارد الذین آمنوا، شما چه کار دارید اینا فقیرن یا غنیان؟ ملاک ارزش هم اون اعتقاد و ایمان و مسائل اخلاقی است، نه مسائل مالی. ما علی بطارد الذین آمنوا، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر کسی بگوید ما علما را طرد نمی کنیم، یعنی چون دانشمندان محترم هست، بگوید ما صالحا را، صدیقین را، شهدا را طرد نمی کنیم، این تعلیق حکم به وصف است. اما اگر بگوید من فلان گروه را طرد نمی کنم، این باید برهان قائم کند که چرا فلان گروه را طرد نمی کنید. با دلیل دارد که چون یا عالمند یا متدگرند یا مؤمنند به ما. اینجا هم تحقیق حکم بر وصف است. ما انا به تار دلزین آمنو، یعنی چون مؤمنند دلیل ندارد من اینها رو درد کنند. اونها از ایمان سخن نیاوردند، از پیروی زود باورانه سخن بیمان آوردند که ما نراکت تبعک الا الذین هم اراذلنا ضادیه. نوح سلام الله علیه فرمود و ما انا به تار دلزین آمنو انهم ملاقو ربهم. این غیر از اون ایمان که حد وسط اون دلیل عدم طرد است، مقاماتی هم برای نازه کرد که اینا جز ملاقیان پروردگار. بعد تمود براکنی اراکم قومن تجهلون، شما در همه این امور جاهلی. گرچه این در زیل طرد مؤمنان ذکر شده است، لکن شما هم در مسئله معرفت شناسی جاهلی، زیرا معیار شناخت شما حس و تجربه است. یک، هم در مسئله انسان شناسی جاهلی، زیرا انسان را در همه اون یعکل و یمشی فی الاسواق و جنبه عادی بودن و مادی بودن و زمینی بودن خلاصه می کنید. این دو، اون جنبه نفخت و فیه من روحی و اون خصوصیات رو درک نمی کنید. و از نظر نظام ارزشی هم جاهلی، برای این خیال میکنید هر که اهل تفاسر است و سرمایه دارد شریف است، و اگر اهل کوثر بود و اهل ایمان بود شریف نیست. این همه اون داعی ازاریست که دامنگیر صناعیب و سرمایه دارهای عصر پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم دامنگیر اونا شد. سوره مبارکه عبس و تولا هم از همین زمین خبر میدهد. عبس و تولا انجا احوال اغما ما یدری که لعنه یزکا و یزکر و فتن فرخوز دفرا. و اون سرمایداری که پیش پیغمبر نشسته بود و یک فقیری یه نابینای مسمندی آمده و اون شخص خودش جمع کرد و متکبرانه فاصله گرفت، رو همین نظام باطل ارزشیست که خیال میکرد کسی که فقیر است رزل است، کسی که ندارد پست است. این از زمان نوح تا زمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دامنگیر این مصرفین و مصرفین و متکاسران بود. فرمود انکم تجهلون، پس در معرفت شناسی بر اساس حس و تجربه حرکت میکنید جاهلی، در انسان شناسی همون جنبه بشریت را میبینید دیگه، نفقت فیه من روحی و بینات الهی و رحمتهای الهی نیبی. این دو، در نظام ارزشی هم چشمتون با ماده است و مال است، ببینید کی مالدارتر است، کی متکاسر است، او رو صاحب ارزش میدونید، کسی که ندارد این رو رزم میپندارید. پس انکم قومون تجهلون، چه در معرفت شناسی، چه در انسان شناسی، چه در نظام ارزشی. این عبث و تولا هم همان است و اونم که به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که چرا گنج ندارید، در همین سوره مبارکه هود قبلا خونده شد. آیه 12 همین سوره هود قبلا بحث شد که فلعلک تارکن بعض ما یوها الیکه و ضائقن به صدر که ان یقول لولا انزل علیه کنز او جا معهو ملک. اینا میگن چرا فرشته نیامده و چرا سرمایه ندارد. مرحوم آسید نوردین رضوان داری تو کتاب شریف تفسیر القرآن و العقل حصه یلدش شاب شد و مرحوم آیت الله عراقی رضوان را تعالی همین تقریض خوبی نوشتن که مرحوم آیت عراقی رضوان داری این بزرگوار را درک کردن. این بزرگوار مرحوم آسید نوردین این تفسیرش برام القرآن و العقل که بیش از 3 جلد چاپ نشد، اینا همه رو تو جبهه نوشته و هیچ کتاب همراهشون نبود مگر معالم که برای پسرشون تو جبهه جنگ تدریس میکردن. اون تو جنگ جهانی که ایشون در نجف بودن و تا موسم میرفتن تو جبهه تو خاکریز اول و دوم اینا حضور داشتن و پسرشون همراهشون بود تو میدان جنگم، برای پسرش همین معالم رو تدریس میکرد. و اونجا هم در کتابشون هم می‌نویسن که مثلا این رو من در موسل نوشتم، این رو تو فرنجبه نوشتم، این آیه در فرنجات همون شده. بعد میگن غیر از یک معالم که من برای بچم تدریس میکردم کتاب بیش من نیست. مروای عراکی رضوان الله از حافظه شدیدشون زیاد تعریف میکردن تو اون تقریرشون هست. این القرآن و العقب که نوشتن چون روایات در دسترسیشون نبود و چون سایر کتاب های تفسیر نبود، فقط از همین جهت از این مرد در قرآن تفسیر میکردن که معارف قرآن، مطالب قرآن مخالف با عقل نیست، هرگز مطلبی در قرآن نیست مطابق با عقل نباشد، یعنی عقل انکار بکنه. البته چیزهایی که هست که عقل میفهمد که نمیفهمد، به چون میفهمد که نمیفهمد حق اظهار نظر ندارد، لکن اون جایی را که عقل میفهمد و در دسترسی عقل هست، هرگز یه همچه مطلبی که مخالف عقل باشد در قرآن کریم نیست. ایشون در سوره مبارکه انعام ظاهرن در رد سخن کسانی که میگوین باید فرشته بیاید از طرف خدا چون فرشته با خدا رابطه دارد، ایشون اونجا این فرمایش لطیف رو دارن که برای فرشته آمد دیگر، غیر از فرشته که کس دیگه نیست. این پیامبر ظاهرش پیامبر است، باطنش فرشته است، روح او فرشته است. روح که دست و پا ندارد، جسم نیست، ماده ندارد، یعفلویم شبر اسواق نیست، غذا نمی خورد، نمی خوابد، یه همچه موجودی میشه فرشته. مگر حقیقت فرشته غیر از این است که یک موجودی است که اهل خورد و خواب نیست، ماده نیست، دیدنی نیست. روح بشر، روح بشر است، فرشته نیست، اما همه آثار فرشته را دارد. شما میخواد یه موجود مجرد باشد، این روح هست، اهل خورد و خراب نباشد، هست اهل اسیان نباشد، این روح نبوی، این چنینه. ماده نداشته باشد، مادی نباشد، این چنینه. اهل اسیان نباشد، اهل طغیان نباشد، این روح نبوی، این چنینه. این که فرق با فرشته ندارد. این ظاهره بشر و باطنه ملک. این از قطعه فرماشه مرحوم آزمالدین رضوان الله است تو کتاب شریف القرآن و العقل تو تفسیر اوائل سوره مبارکه انعام ظاهر. اون را خدای سبحان پیغمبر فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابك علیهم من شیء. نه حساب تو بر اینهاست، نه حساب اونها بر توست، انها ملاق ربهم. اون وقت به استناد همون معارف انبیا میگن به اینکه حساب هر کسی با خداست در قیامت، کی پست است کی شریف است رو در قیامت میشه معلوم کرد. و مشکل شما این است که در دل معاد شناسی هم جاهدی، هم تو معرفت شناسی، هم تو انسان شناسی، هم تو نظام ارزشی، هم در بایه آینده نگری انسان، تو این عناصر چهارگانه اساسی شما جاهدی. گرچه آیه در باره انهم ملاقو ربهم هست، بعد فقط انکم جا تجهلون و سیدن استاد رسول داره مائلن که بگن شما مسئله معاد جاهلی دی هم چرخ میزنید، ولی اطلاع و آیه میتواند همه عناصر چهارگانه را در بر داشته باشد. یعنی شما که میگید ما نرا یعنی نمیبینیم، مگر همه چیز با چشم میشه دید؟ این که میگوید به این که ای انت الا بشر، مگر اون نفخت و فیه من روحی من هم بشر است، اون جنبه وحیابی من هم بشر است. این گفتید در اراضی دورتون جمع شدن، مگر هر کسی فقیر باشد رزق است؟ اینها چون ملاقی حقن و در قیامت هم این لقاء الله روشنتر می شود و شما به مسئله معاد جهل دارید، مشکلتون اینه. پس انکم تجهلون در معرفت شناسی، تجهلون در انسان شناسی، تجهلون در نظام ارزشی، تجهلون در مسئله معاد شناسی. لکنی اراکم قومن تجهلون. بار سوم کلمه یا قومه را تکرار میکند که هم مطلب معقول است هم مطلب عاطفی. و یا قومه من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. من اگر بخواهم مؤمنان را چون فقیرن اینا را ترک کنم تا شما مثلا با ما مصاحبه کنید یا بیایید یا بپذیرید، چه حجتی دارم در برابر خدا؟ خدای سبحان خدای مظلومان است. گرچه خداوند رب العالمین است و خدای جهان و جهانیان است، اما اون لطف خاصش را نسبت مؤمنان دارد، نسبت طاغیان ندارد. این گفته میشد الله مولانا ولا مولانا کن که شعار رسمی مسلمان ها در بعضی از جبهه‌های جنگ بود. اونا میگفتن الا لنا عزا ولا عزا لکم، حضرت دستور داد شما هم بگوید الله مولانا ولا مولانا کن. اون مولای اختصاصی کافران نار است، مولاهم النار، اینا تحت ولایت آتش سوخت و سوز دارن. برای اینکه الله ولی الذین آمنوا اما مخرجهم من الظلمات الى النور اما الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اون رب العالمین این شیطان را بر اینها مسلط کرده است که انا ارسلنا الشیاطین على الكافرین تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. خب اون رب العالمین شیطان و امثال شیطان را اغرام کنند نظیر کلب معلم. در اینجا فرمود به این که خب من چه حجتی دارم اگه اینا را ترک بکنم؟ خب کی ما را از دست خدا نجات میدهد؟ خدا خدای این محرومان است. در یکی از مسافرت ها بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که اولا تعلمون انکم تنصرون لضعفائکم، شما این محرومان و فقرا را دریابید، شما در کنار سفره اینها نشسته اید، نمیدونید خدا برکت اینها به شما روزی میده؟ اولا تعلمون انکم تنصرون بضعفائکم. اینا مؤمنانی هستن که مشکلات فقر را برای رضای خدا تحمل بکنن، حرفی هم نمیزنن. از اینا بهتر کیه؟ و اگر شما احیانا مورد لطف خدایید به برکت همین فقرای محروم است. دین خدا رو یاری میکنن، جبرم میرن، تظاهرات هم میرن، رأی هم میدن، فقر هم تحمل میکنن، فریاد هم بر نمیارن. اولا تعلمون انکم تنصرون بضعفائکم. خب وجود مبارک نوح گفت خب اینا بندگان خاص خدا، حتی من که پیغمبرم اگر نظام ارزشی را رعایت نکنم، این فقرا و محرومان را ترک بکنم، خدا از من انتقام میگیرد و کی میتواند مرا از دست خدا نجات بده؟ من ینصرنی من الله، او اگر بخواد انتقام بگیرد کی میتونه مرا دست او نجات بده؟ این همان است که مشابه این در جریان حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم آمده است که لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الرطیب و منکم من احد منه عاجزین. منتها اون مرحله شدیدیش است. فرمود یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. وجود بارک هست امام سجاد سلام داده تو این دعای نورانی صحیفه سجادیه در دعای 35 که به عنوان رضای به قضا و قدر الهیست، اذا نظر الى اصحاب دنیا، وقتی متکاسران و سرمایداران و مصرفین و مصرفین رو میدیدن این دعا رو میخوندن، الحمد لله رزم به حکم الله، شهدت ان الله قسم معاش عباده بالعدل، تا به اینجا میرسه. این از اون همه دعاها و نظر نورانی است، اینا معارف است، نه به صورت دعا در آمده. میبینید این نظام ارزشی را به وجود مبارک است سجاد به صورت دعا به ما تفهیم کرده. جمله هایی که در اینجا هست این است که عرض کنم خدایا وعصمنی من ان اظن بزیاد من خصاصتن او اظن به صاحب ثروتن فضلا، فان الشریف من شرفته طاعتک و العزیز من اعزته عبادتک. عرض من خدایا منو حفظ بکن از اینکه دید من اینچنین باشد که اگر کسی ندارد خسیس و زد و پست است و اگر کسی دارد شریف است. مرا حفظ بکن که در درک نظام ارزشی بیراه نروم،
و نگویم اون کسی که دارد عزیز است، اون که ندارد ذلیل است، اون که دارد شریف است، اون که ندارد رذل است. اصلا دعا کردن و دعا گفتن را اینا رو ما یاد میدن. ما شد یه وقتی در نماز غیر نماز از خدا بخواهیم خدایا اون توفیق رو بده که ما هیچ مغالطه ای نکنیم، نه در خود نه خود در هیچ علمی مغالطه نکنیم اشتباه. این اصلا تو دعاهای ما رسمیت نداره. ما فقط برای طلب روزی دنیا و مغفرت مرده ها دعا میکنیم. و عصمنی من ان اظن بذی عدمن خساستم او اظن به صاحب ثروتن فضلا فن شریفه من شرفت و طاعتک. این مثل که دارد کتاب علمی می نویسه. خب انسان با خدا که سخن میگوید استدلال میکنه، این دارد کتاب علمی تنظیم میکنه، منتها بر اساس ما منا الا مقتول و مسموم یا ماننده آن. اینا راهی نداشتن به تشکیل حوزه علمیه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی برخی از اصحاب میدن فرمود اشکو الالله وحدتی و تغلغلی، من از تنهایی به خدا شکایت میکنم. خب وجود مبارک امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما یه فرصتی پیدا کردن، اما امام سجاد سلام الله علیه که همچنین فرصتی نداشت. این مثل که یه حوزه علمی هست، یه استاد رسمی هست، دارد نظام ارزشی اسلام را تقریر میکند، مدعا این است که ذی عدم خصاصت ندارد، صاحب ثروت فضل ندارد. چرا؟ دلیل چیست؟ فإن الشریف من شرفته طاعته. اگر کسی اهل طاعت هست شریف است. فالعزیز من اعزته عبادته، کسی که تو را میپرستد عزیز است. پس نظام ارزشی روی طاعت و عبادت خداییست که رب العالمین است، نه روی مالیست که دست هر کسی است. اینو میگن دعا کردن. اگر این باشد انسان گرفتار عبث و تولا در صدر اسلام نمیشود، گرفتار به ما نرا که لطبع که عرازل لا بادر رأی اصل رو هم نخواهد شد. وجود مبارک نو از اینها از چند جهت دفاع کرده و حمایت کرده. فرمود به این که فیا قوم من ینصرنی من الله ان تردتهم افلا تذکرون. پس تا کنون دو امر از امور چندگانهی که باید نفی میکرد نفی فرمود. اونایی که اثبات کرد که من بینه دارم، رحمت دارم، نبوت دارم، اینا. اما این که فهمید شما کورید و نمیبینید، شما جاهلید و نمیفهمید، این نداره. اون اموری که نفی کرده تا حال دو امر گذشت، یعنی لا اکراه فی الدین، یکی ان الزم قومها و انتم لا تفرحون، و یکی این که لا شرف مع الثروه و لا عزت مع التکبر و تمنی و ما الی ذلک، بلکه عزت و شرف در اطاعت و عبادت. این دو امر از امور چندگانه بود که نفی کرده. یکی رو به صورت استفهام انکاری که همون ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، یکی هم صریح فرمود و ما انا بطارد الذین آمنوا. اما امور دیگری رو که نفی کرده و در اون امور دیگر سخن از یا قوم نیست، تا حال مثل که سه امر نفی کرده. یکی لا اسألکم علیه اجرن است، یکی لا افراح است، یکی ما انا بطارد المؤمن است. این سه امر. اون که لا اسألکم علیه اجرن است تریحاً گفت لا اسألوک نفی کرده. این آیات بعدی اتبر اوست. اون قبلی این است که لا اسألکم علیه مالا ولا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزل اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا. من هیچ کدوم از این شش هفت کار رو نمی کنم، نه شما رو اجبار می کنم چون لا اقرابت دی، نه از شما چیزی طلب می کنم چون مأمورم از طرف خدا که رایگان تبلیغ کنم، نه این فقرا و محرومان رو ترد می کنم و دیدم نسبت اونها نظیر دید شما نیست. این سه امر. و ادعایم ندارم که مخازن زمین به دست ماست که هر کی بی ایمان بیاره فردا سفره چربی داشته باشه. ما هم که ادعا نکردیم، بنا هم بر این نیست که با پول تبلیغ بکنیم، با مال تبلیغ بکنیم، نه ادعا داریم نه این کارو میکنیم. ولا اعود عندي خزائن الله، و شما از ما طلب دارید که مثل ذات اقدس اعلام عزالله ذاتن عالم غیب باشیم ولو وحی نیاید. هرگز هم چیزی ما نداریم. ولا اعلم الغیب، البته ذات اقدس اعلام غیوب فراوانی، علوم فراوانی از علوم غیبیه را به انبیا داده است. هر لحظه که به اینها خبر داد اینها عالمان. درباره قالب این بزرگوار در تلک من انباء الغیب نوحیه الیک، این اخبار غیبی است که ما بهتون میفهمونیم. در جاری همین هست نو در آیات بعد داره به این که علوم هم همینطور است، از علوم و اشیاء عینی و خارجی دیگر اینا مجرای فیضن، واسطن، شفیعن، وسیلن، ولی اونا توقع داشتن که ذاتن این حرفا رو داشته باشن و رو از طرف خدا نیاید. اینا میفهمون که هرگز این چنین نیست. ما هر چی داریم از طرف ذات اقدس اله هست و خدای سبحان چیزای فراوان رو به ما ارجاع داده، به ما میدونیم. چون که از اون به بعد وجود مبارک نوح مأمور شده است و موظف شده است یا مجاز شده است که نفرین کند. خدای سبحان به او وحی فرستاده است در رتبه سابق. در همین صفحه دو سه آیه بعد است که انشاءالله بعد از تأثیرات آشرات بخونیم، اینه آیه 36 همین سوره: و اوحیه الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اینا صریح در علم غیب دیگه، اخبار غیبه. فرمود از این به بعد هیچ کس به تو ایمان نمی آورد. علم غیب دیگه، وجود مبارک هست نو فهمید دیگه کسی به او ایمان نمی آورد. بعد فرمود کشتی بساز، ما میخوام اینا رو غرق بکنیم. وجود مبارک نو یقین پیدا کرد، موفق میشد به ساختن کشتی، موفق میشد طوفانی خواهد آمد، یقین پیدا کرد طوفانی خواهد آمد و یقین پیدا کرد خودش و مؤمنان سالم میمونند و یقین پیدا کرد کافران همه غرق میشوند. اینا همه علوم غیبی دیگه، بدون کمترین تردید با جمله اسمیه و با تأکید انهم مغرقون. دیگه فکر نمیکرد آخه اینکه دریانی تو خشکی، حالا برفرض بارون بیاد، بارون که دریانه میکنه که تمود با این خشکی رو جای بارش و باران میکنیم، جای جوشش چشمه ها اینا میکنیم، این منطقه رو ما دریا میکنیم. این میشه معجزه، این میشه علم غیب. همه اینا علوم غیبیه دیگه، منتها اینها توقع داشتن معاذالله بدون تعلیم الهی، بدون اینکه ذات اقدس اله وحی بده، وجود مبارک موسی نو سلام الله از خودش بدونه. ما همش علم غیبی نداریم که اونی که عالم الغیب و شهاده از خداست، ولی قدم به قدم، لحظه به لحظه آثار غیبی رو به ما داده است و میدهد. مکرر در مکرر قرآن دارد که به تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک به من انده آن. همون اونجوری که شما از ما علم غیب بخواهید ما نداریم. دلتون بخواد مخازن سماوات، اون دست خداست، لله مخازن غیب است و اندهو مقالید سماوات و الارض است، تبارک الذی بیده الملک است. بله او خداست. ما اگر ذات اقدس علایت کرد واسطه در علم غیبیم، واسطه در رزقیم، واسطه در پیدایش گنجیم، بعد این هست تا اون نخواهد که نمی شود. ولا اقول لکم اندی خزائن الله، که علای کسی مؤمن شده فوراً وضع مالش خوب بشه. ولا اعلم الغیب، من که غیب دان نیستم ذاتن، اونی که عالم الغیب شاهد است خداست. البته او اگر به من بگوید که دیگه بس کشتی بساز، من دریا میکنم همشم غرق میکنم، این پنج شش امر غیبی را به من بگه، من جذب پیدا میکنم و این کارم کرده دیگه. وجود مبارک هست نوک معاذالله با شاید و اما و لیت و لعلش روی به کشتی سازی نکرده که. او علا بینت من ربه بود، مثل روز روشن بود که در کشتی سازی موفق میشه، طوفانم میشه و این منطقه خوش دریا میشه، و اینها مؤمنان سوار کشتی میشن به نجات پیدا میکنن، بقیه به طور قطع غرق میشن بدون کمترین تردید. فرمود ولا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. شما میگید که ما نراک الا بشر مثلنا. شما مشکل معرفت شناسیتون حل نشده. شما فقط باید این رو بدونید پیامبر کسی که بتواند با ذات اقدس اله رابطه برقرار کند، وحی الهی را تلقی کند و به شما برساند. نه لازم است فرشته باشد و نه من ادعای فرشته بودن دارم. باز دوباره برگشتم به اون نظام ارزشی. ولا اقول للذی تزدری اعینکم. شما که معرفت عقلی ندارید، معرفت قلبی ندارید، معرفت حسی دارید، به چشمتون این فقرا رزق می آین، اینا تحقیر بکنید. من هرگز درباره اینا نمیگم لن یعطی آمد لا خیرا، خدا به اینا چی خیر نداد، همچه حرف هرگز نمیدنم. الله اعلم و به ما فی انفسهم. خدا میدوند در نهان اینا چیست، در دلهای اینا چه گواریست. اگر من این مؤمنان را بی جهت تحقیر بکنم، اینی ازل من الظالمین. خب هم از مسئله نبوت خوب دفاع کرد، هم در انسان شناسی خوب دفاع کرد، هم در معرفت شناسی خوب دفاع کرد، هم تو نظام ارزشی خوب دفاع کرد که چی میارزد چی نمیارزد، کیها میارزن کیها نمیارزن. چند بار از این فقرا حمایت کرد. اونا گفتن که ارازل دنبال ساختن، فهمون ما انا به تار دلذین آمنو انهم ملاقو ربهم انکم قوم تجهلون. گفتن اینا بازی رأی هم کبود. نه برا اقول للذین تزدری اعیونکم لن یعطی آمد لا خیرا الله اعلم به ما فی انفسهم. این چه حرفی شما میزنید؟ اینی ظلم من از ظالمی. خب این دفاع همه جانبه وجود بارک نوح هست، هم از شخصیت حقوقی خود دفاع کرد، یعنی نبوت و رسالت، هم از نظام ارزشی دفاع کرد، هم از مؤمنان همراه او دفاع کرد، و هم در برابر قومش ایستاد، اونا را تجهیل کرد، تعمیه کرد، گفت کورید اون آدم، وگرنه من بیانه دارم. اونا بعدها دیگه اون حرف آخر رو زدن، گفتن که یانو قد جادر سنا فاکسل تجدان نفعتنا، بالاخره ما را خسته کردی، اگر راست میگی معجزه‌ای بیاور. وجود مبارک نو هم دعا کرد، اون جریان طوفان پیش آمد. بقیه خواست خدا برای بعد از دهه عاشورا، ولی تبلیغ فراموشتون نشه انشاءالله. عظمت سالار شهیدان، عظمت این ایام و سید شهدا و سایر ائمه علیهم السلام رو اگر خواست معرفی بکنید، از حد قرآن کریم پایین نیارید، برای اینکه اینها عدل قرآنن. منتها قرآن یه ترجمه‌ای دارد، یه تفسیر ظاهری دارد، یه تفسیر دقیق دارد، یه تفسیر عتق دارد، یه باطنی دارد، باطنی دارد مانند آن. همونطوری که برای قرآن شما معارفی و مدارجی و معارج قائلید، برای جریان اهل بیت علیهم السلام مخصوصا سیر شهدا سلام الله علیهم این طور باشد. کار را به اشک ریزان بسنده نکنید، اون کار بسیار خوبی است، ولی از این فرصت طلایی و زرین حد اکثر استفاده کنید. اهل بیت خوب معرفی کنید. خودشون رو معرفی کردن که انزلوهم به احسن منازل القرآن برجو مبارک است امیر. فرمود خواستی اهل بیت رو معرفی کنید، اینا رو به اون عالی ترین درجه قرآن کریم معرفی کنید. اینا همتای اونن، اینا با افراد دیگر که سنجیده نمیشن، که همونطوری که برای قرآن حرمت قائلید، قرآن را معرفی میکنید و با خدای سبحان مرتبط میدونید، این ذوات مقدس هم این چنینن. احسنوهم به احسن منازل القرآن. و اینا سرمایه مملکتن، هم قرآن و هم عزت ظاهری. این که میرید شما در بسیار از این کشورها، در تونس، در الجزائر، تو بخشی از افغانستان، بخشی از عراق، انقلاب به اون مراحل قریب به ثمر بخشی رسیده است، بعد افت کرد، برای آن است که سید الشهدا سلام الله علیه در اون کشورها حضور و ظهور نداشت. کشوری که ابی عبدالله حضور داره و شهادت حضور داره و کربلا حضور داره، مردمش مردم حماسن، یعنی برشون برهانی است که انسان که شهید می شود تازه زنده می شود، چیزی کم ندارد، هم نمی آورد، از چیزی محروم نمی شود. این با تلقین حل نمی شود، این با اعتقاد صحیح و راسخ حل می شود. به شما تو شبهای عملیات لابد دیدید، شنیدید، دیدید از اونا که در جبه حضور داشتید، دیدید تو خاکریز مقدم اول مرثیه یاسین یاسین بود، تو خاکریز سوم و چهارم سرود ایران ایران بود. الان هم همین طور است، اول جریان دین است و اسلام است و شهادت است و کربلا است و قرآن است و اقرار، بعد آب و خاک. اگر اون محفوظ باشد آب و خاک هم محفوظ است، اما ای خدا اینا کرده اون محفوظ نباشد، نه آب و خاک محفوظ است نه مطالب دیگر. امیدوارم که جعلکم مبارکین اینما کنتم. فالحمدلله.